عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی ممنون هستم که در این جلسه همراه هستید با ما. با توجه به اعلامی که شد توسط قدرت‌ها در رابطه با امروز، اینه که قرار بود امروز روز تهدیدهای آخر زمانی ترامپ در قلمرو اقتصاد باشه برای ایران، راجع به اون بحث میکنیم. همین چند دقیقه پیش تهدیدهایی رو که قول داده بود ترامپ انجام بده و توسط وزیر خزانه داریش اعلام شد که یا با ما هستید یا بر ما هستید، علیه ما هستید، قرار اجرا کنن. هم چند دقیقه پیش دیدم که یک چیزایش رو منتشر کردن که متاسفانه دیگه فرصت نبود اونا رو به جلسه امروز بیارم و تحلیل کنم و بررسی کنم. امروز دوشنبه است، دوم شهریور ماه 1405 که برابر با 24 ماه آگست 2026 هستش. اینه که گفته که امروز دی‌دی هستش. دی‌دی، حالا داخل پرانتز یک توضیحی بدیم، در سال 1944 در تاریخ جون اون سال که جنگ با آلمان نازی بود، بزرگترین عملیات ادغامی آبی خاکی توسط امریکا و متفقین انجام شد علیه آلمان، آلمان نازی. و حالا میگه که این دی‌دی اقتصادی هست، یعنی یک جنگ همه جانبه بدون سابقه در تاریخ علیه ایران در زمینه‌های اقتصادی. اولا این رو کمتر از خشونت‌گستری‌های اقتصادی و کمتر از تروریسم اقتصادی نمیشه راجبش نظر داد و نامگذاریش کرد. این یکی. دوم اینه که این چیز جدیدی نیست، 47 سال ادامه داشته. هر رئیس جمهور جدیدی هم که اومده سر کار پیچش رو یه خورده سفت‌تر کرده، در زمینه‌های بیشتری این تحریم‌های اقتصادی رو، تنگناهای اقتصادی رو، خشونت‌های اقتصادی رو، تروریسم اقتصادی رو با همراه کردن کشورهای دیگه با خودش و با همراه کردن سازمان ملل با خودش، با اون جنگ روانی عظیمی که اینا راه انداختن، تونسته انجام بده. میگیم 47 سال، باید یادآوری کنیم که این 47 سال منظور انقلاب ایرانه، منظور منقلب شدن مردم ایران و براندازی مستقلانه رژیم ولایت مطلقه پهلوی بود، بدون کمک خارجی، بدون کمک گروه‌های مسلح میلیشیایی و اینها، با خشونت زدایی یک رژیمی برانداخته شد. ترس اصلی قدرت‌های غربی و شرقی و دولت و غیر دولتی و عرض شود که حتی داخلی و خارجی، از اینه که مردم در ایران و سایر نقاط دنیا به فکر اون انقلاب بیفتن. برای همین هستش که اون انقلاب رو از همه جهت میزنن. الانم میگه که 47 سال تحریم کردیم، 47 سال رو همچین یواشکی ربطش میده به گروگانگیری که طرحش در امریکا ریخته شد و حتی از آزاد شدن گروگانها جلوگیری شد توسط ساخت و پاختی که خمینی و شرکا با ریگن و شرکا به عنوان اکتوبر سورپرایز در ایران انجام دادن. این بسیار بسیار مهمه که ببینیم اصلا این شروعش از کجا بود و به چه دلیل بود. خب حالا این جنگ اقتصادی، خشونت گستری ها و خشونت های اقتصادی، این تروریسم اقتصادی که 47 سال برای بی‌ثباتی، واسه بحران سازی و واسه ضرب زدن و تخریب ایران قدرت ها به خصوص رژیم اسرائیل و امریکا مدیریت کردن، الان میگه دی‌دی. الان میگه دیده، همچی در تاریخ وجود نداشته. حرف جورج بوش پسر رو تکرار میکنه بعد از حملات 11 سپتامبر که به دنیا اعلام کرد که یا با ما هستید یا علیه ما هستید. حالا این یه مقدارم عقل و درایت سیاسی نداره، حالا فلسفی و ایناشو به کنار، اون پیشکشش همین تاریخ 200 سال گذشتم که نیستش، که مال همین 2 دهه پیشه. و نیومد بگه که خب این آقای رئیس جمهور که اومد گفت یا با ما هستید یا بر ما هستید، علیه ما هستید، اون چه نتیجه گرفت ازش، چه نتیجه مثبتی گرفت ازش. اینه که فتح و فتوحاتش رو اعلام کرد در یکی از ناوهای جنگی هواپیمابر بزرگ در خلیج فارس. آقای جورج بوش پسر اومد در اون ناو جنگی امریکایی در خلیج فارس و اعلام کرد که ماموریت انجام شد. میشن اکامپلیشد. پیروز شدیم. خب به کجا رسید اون پیروزی؟ اون بر ما هستید یا با ما هستید یا بر ما هستید علیه ما هستید، اون به کجا رسید؟ به اینجا رسید که 20 سال خشونت رو در افغانستان نهادینه کرد و دامنه خشونت‌ها رو مثل یه سنگی که میندازیم توی یک استخری، چطور این موجاش همینجور گسترده میشه، دامنه خشونت‌ها همینجور گسترده‌تر و گسترده‌تر شد به تمام دنیا، در از جمله عراق، بر اساس یک دروغ که تونی بلیر نخست وزیر وقت بریتانیا اومد به خاطر این که پذیرفته بود این دروغ رو از جورج بوش و در این جنگ شرکت کرده بود و خدا میدونه چند صد هزار نفر کشته شدن مستقیم و غیر مستقیم، از مردم رسما معذرت خواهی کرد. حالا آقا تازه فیلش به قول معروف یاد هندسون کرده که دوباره بره اونجا، دوباره بره اونجایی که یا با ما هستید یا بر ما هستید. حالا بزرگترین طرف تبادلات تجاری، اقتصادی، مالی ایران چین هستش که مثلا گفته شد که قبل از این بسته شدن تنگه هرمز 80% نفت ایران توسط چین خریداری میشد. حالا با دلار و با سویفت و اون سیستم مالی پولی ارزی امریکا که جلوش رو گرفته بودن، ولی با یوان مثلا یا ارزهای دیگه رد و بدل بشه یا معاملات پایا پای بشه واسه اینه که اینا نفت بدن اونا جنس بدن که لازم به بانک و اینجور چیزا نباشه، یا با رمز ارز بیت کوین از این حرفا تبادلاتی بشه، یا به جای کالا و پول خدمات بگیرن از چین، اینا حالا گفته اونا رو همه رو جلوش میگیریم. همین دیروز وزیر خارجه، سخنگوی وزارت خارجه چین اومد گفتش که تهدیدهای بی خودی نکنید، این تحریم هایی که میکنید به خصوص اگر که پشتیبانی از سازمان ملل رو نداشته باشه اینا غیر قانونیه و ما یعنی چین گوش نمیکنیم به این حرفا و منافع خودمون رو در نظر خواهیم گرفت. یعنی شروع شد از مهمترین کشوری که میتونست جا بزنه چین، شروع شد که نه ما با ما هستی یا علیه ما هستی، ما با شما نیستیم. حالا اینه که علیه شما هستیم یا نیستیم رو دیگه خودت میتونی تصمیم بگیری و تحلیلش کنی. حالا این چین که شی جینگ پینگ قراره که ظرف هفته های آینده بیاد امریکا، این سفر برای ترامپ بسیار بسیار مهم هستش. هیچ نمیتونه ریسک بکنه که نبادا چین رو از خودش برنجونه و اونها میدونن که در چه وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داره ترامپ و شرکا و امریکا به طور کلی و به خصوص اقتصاد امریکا، و هر گونه بازی کردن با آتش رو تعلل میکنه و میترسه ترامپ و شرکا و از جمله این یارو وزیر خزانه داریش. خب حالا یه چیزایی رو اعلام کرده، میخواد چی رو بگه، این چه چیزی درش نهفته است که این آقای ترامپ وقتی که اون ناو ایران رو در آبهای بین الملل بعد از یک رزمایش ها و اون یک گرد همایی های نیروهای دریایی از جمله بین المللی از جمله امریکا و ایران در اون بودن در هند، وقتی که ناو دنا از هند خارج شد در آبهای بین المللی بود، ظاهرا ناو جنگی یا زیردریایی جنگی امریکا در اون منطقه بود، به ترامپ فرمانده کل قوای امریکا گزارش دادن که آقا این الان در تیررس ماست، در آبهای خلیج فارس هم نیستش که دردسر ساز باشه و نتونیم از آتش بریم، مسلح هم نیست به خاطری که اومده در این همایش، هیچ گونه سلاحی هم نداره، بریم اینا رو توقیف کنیم و دستگیر کنیم و اینا و اینا. بعد اون وقت گفته شد که توجه کنید، گفته شد که نه غرقش بکنید، اون لذت بخشتره، it's more fun، بیشتر خوش میگذره به من که اونو غرقش بکنیم. بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده که یک کشتی، یک زیردریایی باید بگم، یک کشتی، یک ناو با با اژدر با شلیک دو تا اژدر غرق کرده. یکی زده، حالا میتونست دومی رو نزنه، دومی رو هم زده که تعداد کشته شده ها بیشتر هم بشه. چند نفر اونجا قرار داشتن که کشته شدن؟ حالا یک همچی شخصی با یک همچین روحیه جنگ طلبانه و وحشی، باید بگم که داره، چرا یه مرتبه دلش به رحم اومده در ظاهر که بگه نه من دوست ندارم آدم ها، گفت اینا که من دوست ندارم آدم ها کشته بشن، در نتیجه دیگه جنگ نمی کنیم، اون عملیات نظامی رو متوقف می کنیم و حالا یک عملیات اقتصادی رو علیه ایران انجام میدیم که در تاریخ بی سابقه بوده، وزیر خزانه داریش آمد گفتش که یا با ما هستید یا بر ما و علیه ما هستید، یعنی باز از اون تهدیدهای شداد و غلاظ که عل میکنم و بل میکنم و وگرنه دنیا آخر میشود. حالا قبل از اینم این کارا رو کرده بود، به نتیجه هم نرسیده بود. 47 سال همه رئیس جمهورای امریکا این کار رو کردن، حتی در مواقعی که به دلایل مختلف رژیم حاکم بر ایران مایل بوده که نزدیک بشه به صورت دیپلماتیک با امریکایی‌ها و کم کم حتی روابطشون رو کاملا عادی بکنن، نه تنها برنامه هسته‌ای رو متوقف بکنن که کردن، نه تنها بقیه چیزهای دیگه که امریکا میخواست رو بپذیرن که پذیرفته بودن، ولی از اون ور اون جنگ روانی که رژیم اسرائیل و شرکا صهیونیست‌فر را انداخته بودن اینقدر قوی بود که کسی جرأت نمیکرد اصلا تنش رو بیاره پایین، کسی منظورم در تصمیم گیرنده ها در نظام حاکم بر امریکا هستش. حالا رسیده به اینجایی که رسیده. حالا چیزی که نداشتیم تئوریشو داشتیم، عملیش رو ندیده بودیم، لمس نکرده بودیم که چه جوری میشه، اینه که در عمل جنگ چی میشه، چطور میشه وقتی اینو به ما حمله کنن. حالا اومدن تو طبس موقعی که گروگان ها بودن، خواستن اون عملیات پنجه عقاب و بیان با یک عملیات کماندویی هلیکوپتراشون توی ورزشگاه امجدیه بشینه و بیان گروگان ها رو از سفارت امریکا که اون ور خیابون امجدیه بود وردارن ببرن و آزادشون کنن. اون با شکست روبرو شد. خب بعد از اون دیگه عملیات نظامی به این شکل واضح وجود نداشته. میفرستادن گروه های نیابتیشون رو، اون گروه های مسلحی که در مرزهای ما هستند به خصوص در منطقه کردستان، اون گروه های نیابتی رو داشتن و دارن. حالا در پرانتز بگم یکی از چیزهایی که ایران رو محکوم میکنن داشتن نیروهای نیابتیه که نباید داشته باشی. آقا جون نیروی نیابتی رو تو شروع کردی برای خشونت گستری، قبل از اینه که اصلا حماس وجود داشته باشه، قبل از این که اصلا حزب الله وجود داشته باشه، چه برسیم که وجود پیدا بکنه رژیم ایران هم بره اونو پشتیبانی بکنه. قبلش تو شروع کردی این خشونت ها رو، تو شروع کردی از سال 1332 که همین روزهایی که گذشت سال روز کودتای 28 مرداد بود که تو کردی این خشونت گستری ها رو. اگر که اون کودتای 28 مرداد 1332 نبود، اصلا پدیده‌ای به اسم خمینیسم، پدیده‌ای به اسم طالبانیسم، القاعده، داعش، حماس، حزب الله، حوتیا و بگی برو تا آخر، اینو اصلا پیدا نمی‌شد همچین پدیده‌ای اگر که حکومت قانونی و دموکراتیک دکتر مصدق میتونست ادامه پیدا کنه و براندازی نمیشد توسط اون کودتای ننگامیزی که تو مدیریت کردی. حالا طلبکارم هستی، باید ببریم شروع این بحرانها رو به اونجایی که شروع شده، نذاریم اینا صورت مسئله رو به ما دیکته بکنن در این جنگ روانی که خود ما رو هم دودل بکنن. پس شروع دیروز نبوده، پریروز هم نبوده، الان بیش از یک ساله. شروعش در تاریخ 23 خرداد 1404 بود. آقا تشریف میخواستن بیارن یک سفر تفریحی، اکسکرژن، سفر تفریحی یکی دو روزه با بمباران و یه دادما رو به قد برسونیم و بعدم فرش قرمز واسه اون رژیم ولایت مطلقه پهلوی و با اون دفترچه استراری که نوشته بود اعتراف کرده بود که از چه ماهیه، از اون ورم نیابتی های کردستان همجور مارش بکنن به سمت تهران با پشتیبانی هوایی و موشکی رژیم اسرائیل و امریکا. خب نتونستی. خب پس چیه اینی که داری میخوای دیده اقتصادی رو بکنی؟ واضح بگم، یک اعترافه، اعتراف به شکست نظامی، اعتراف به شکست خشونت‌های اقتصادی 47 ساله، اعتراف به تروریسم اقتصادی 47 ساله. حالا بگیم 47 ساله از 1357 یا بگیم که برو تا 1332، اونم تروریسم اقتصادی بود، تحمیل سیاست‌های اقتصادی به نیابتی خودت محمد رضای پهلوی. اون مگه کمتر از تروریسم اقتصادی بود؟ خشونت و خشونت گستری های اقتصادی بود که تحمیل کردی به ایران و ایرانیان، ادامه دادی تا امروز. حالا میخوای چی کار بکنی؟ میخوای بیشتر بکنی؟ کسی که نمیتونه جلو تو بگیره، خب برو ببینیم چی کار میکنی. کمتر از اعتراف به شکست نیست این دیدهی که امروز هست. با یک کسی رم گذاشتن سر کار وزیر خزانه داری که کسانی که اقتصاددان هستن چه نسبتهایی به این یارو میدن، واقعا جالبه. حالا چطور ممکنه بشه این بسته شدن تنگه هرمز؟ اگه واقعا ایران اون پیچ بسته شدن تنگه هرمز که دست ایران هست پیچشو سفتر بکنه، آیا میتونه یه شوک نفتی دیگه مشابه اون چیزی که در سال 1973 اولیش و شوک نفتی دوم 1979 دومیش اتفاق افتاد در دنیا بشه؟ از اینه که میترسه، از اینه که میترسه، از افکار عمومی امریکا هستش که میترسه. الان میدونه که قیمت بنزین شده یک معیار تعیین کننده نتیجه انتخابات میاندوره‌ای که توی ماه اکتبر هستش. از اون ور فشار میاره به نتانیاهو و شرکا، زورش هم نمیرسه. معلوم نیست کی نیابتی کیه، اسرائیل نیابتی امریکاست یا امریکا نیابتی اسرائیله. در این آش شل قلمکار اصالت قدرت و خشونت و خشونت گستری که الان شاهدش هستیم، موازنه مثبت و وجودی که نتیجهش غیر از این نمیتونه باشه. خب حالا این مردم ایران، راجب قدرت ها گفتیم، راجب قدرت داخلی هم بگیم بعد بریم سراغ مردم ایران. قدرت ها یه طرفن، مردم یه طرفن دیگه. قدرت داخلی، حالا این آقای محسن رضایی رو با اون پرونده معلوم و روشنش در جنگ صدام علیه ایران، در اون زدوبندهایی که با گروگانها و ایران گیت و عرض شود که در اکتبر سورپرایز و اینجور چیزا داشته، اینو کردن رئیس و رؤسای شورای عالی امنیت ملی شام. خب چه انتظاری میشه داشت؟ چه انتظاری میشه داشت از یک همچی کسی که سکاندار سیاسی ایران باشه؟ به غیر از شکست، این نگران کننده است. کسانی که حاکم بر ایران هستن، پزشکیانش یه جور، محسن رضاییش یه جور، مجتبی خامنه‌ای هم که الان معلوم نیست کجا هست کجا نیست، کی ازش حرف میشنوه نمیشینه، خطشو کی میخونه، اینا، اینم یه جور. خب حالا اینا ممکنه که مثل همیشه تمام این بحران‌های خودساخته و دیگری ساخته رو در شکست تموم بکنن، مثل بحران جنگ صدام، مثل بحران گروگانگیری، مثل بحران هسته‌ای که هنوزم توش هستیم، احتمالش زیاده. خب چجور؟ حالا بریم سراغ مردم. قدرت‌ها رو گفتیم، بریم سراغ مردم. ما مردم چطور میتونیم هر سناریویی که ممکنه پیش بیاد در این بحران‌های فاجعه بار، هر سناریویی که پیش بیاد و ما ببریمش به سمت حقوقی، به سمت مطلوب ایران و ایرانیان، چجور میشه این کار کرد؟ اولا این که من بفهمم که من ناچیز و بدون اثر نیستم. من به سهم خودم، به نوبه خودم میتونم اثرگذار باشم. در اینی که این سرنوشتی که ما داریم که هی بد و بدتر شده تبدیل به سرنوشت‌های خوب و خوبتری بشه. چه کار باید بکنم؟ اینی که از جنس این رژیم نشم. یعنی چی؟ حقوق، یعنی این رژیم جنسش چیه؟ یا قدرت‌ها جنسشون چیه؟ از یه طرف خارجی نتانیاهو شرکا و ترامپ و بقیه، از یه طرف هم این داخلی ها. جنسش تجاوز به حقوقه. خب من نکنم، من حقوق رو بشناسم، به بقیه‌ام به شناساییش کمک بکنم در حیطه زندگی خودم. دارم مثلا تو بازار یه معامله‌ای میکنم، یه خریدیه، یه فروشیه، سعی نکنم سر طرف و کلا بذارم. اون خشونت‌هایی رو که این رژیم اعمال میکنه در زمینه‌های مختلف، من هی قور نزنم، ایراد نگیرم، باز خودم هم همون کار رو بکنم. این میشه از جنس رژیم نشدن، از جنس قدرت نشدن. هرگاه یک رژیم استبدادی نتونه یک حداقل لازمی از مردم رو از جنس خودش بکنه، سقوط میکنه. حالا این سقوط، این براندازی میتونه به شکل براندازی رژیم ولایت مطلقه پهلوی باشه با خشونت زدایی. در اون صورت هستش که حتی تهدیدهای خارجی هم بی اثر میشه. یعنی اون نظام بدنش نگهداری میشه، همه پاسدارا، همه بسیجیا، همه نظامیا، ارتش، حتی همه اطلاعاتی امنیتیا که از جنس رهبرانشون که نیستن، که بدنش به هر حال جزو مردم هستن. اینا رو که نمیشه که زیرش دینامیت بذاری همه رو منفجر بکنی، مثل اون کاری که توی عراق کردن، بعثی زدایی کردن. اینا از مردمن، با مردمن. اگر که این بدنه قوای مسلح ایران نبود، که ایران شده بود هزار تا تیکه تا حالا، به خصوص در این تجاوزاتی که از 23 خرداد 1404 شروع شد. خب با کمک همین اینها میشه وضعیتی که توش هستیم به سمت یک سرنوشت خوب ببریمش. ببرمش، نه ببریمش، ببرم. چرا میگم ببرمش؟ برای اینه که اگه بگم ببریمش، اگه نگم من، بگم ما، هر کسی به بغل دستیش نگاه میکنه که ما دیگه خب برن بکنن، مردم باید یه کاری بکنن. آخه کیه این مردم؟ منم هستم جزوش یا نیستم؟ تو هم هستی جزوش یا نیستی؟ این سوال از خودت بکن. اون وقت در حیطه خودت، به سهم خودت، به نوبه خودت، اصلا این خلاقیتی که انسان درونش هست، این ابتکاری که در انسان درونش هست، به خصوص انسان ایرانی، این خلاقیت و ابتکار رو به سازندگی میتونه بذاره، به اون کانال ببرتش. حتی در صنایع نظامی که کردیم، مگه نکردیم؟ این پهپادها رو کی به ما داده؟ این موشک‌ها رو کی ساخته؟ خمینی ساخت، خامنه‌ای ساخت، محسن رضایی ساخت، رفسنجانی ساخت، یا آدمایی بودن که عاشق کشورشون بودن، عاشق ایران و ایرانی بودن. حالا زمینه فکریش هر چی میخواد باشه، فکر سیاسی، باور سیاسیش هر چی میخواد باشه، میگه من باید دفاع بکنم از میهنم. کجای این حرف اشکال داره؟ چطوره که منم بگم پس من هر جای دنیا که هستم باید دفاع بکنم از میهنم، به سهم خودم، به نوبه خودم. چجور دفاع بکنم؟ اول از همه از جنس قدرت نشم، از جنس این رژیم نشم. راه حل رو در خودم ببینم و راه حل رو در زمان خودم ببینم. زمان خودم یعنی که؟ یعنی همین الان. یعنی من بگم که من، نه ما، نه تو برو یه کاری بکن منم بشینم تماشا کنم دست بزنم، من همین الان، نه اینکه فردا که ترامپ رفت یا خامنه ای چطور شد یا نمیدونم قمر در عقرب شد بالاخره یا نشد که من بلند شم از رو صندلی یه کاری انجام بدم، نه، همین الان راه حل در منه، راه حل در زمان اکنون و در زمان منه. اگه این رو به خودمون یادآوری کردیم، میتونیم تاثیرگذار باشیم که هر سناریویی که پیش میاد در جاهایی که تحت کنترل ما نیست، در کاخ سفید، در پنتاگون، در شام، در موساد، در تلاویو، هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، در این دیده اقتصادی، در اون دیده نظامی که دوبار اومد و به هیچ جا نرسید و در آینده خدا میدونه که کی بیاد و کی نیاد، بتونیم اونو مدیریت بکنیم به بهترین وجه ممکن برای ایران و ایرانیان و چه بسا برای ایران و ایرانیان و منطقه و دنیا. خشونت زدایی واگیر داره، همطور که خشونت گستری واگیر داره، بدتر از کووید 19 واگیر داره کرونا، خشونت گستری واگیر داره و خشونت زدایی هم واگیر داره. وقتی که در ایران صلح بشه، درجه خشونت کم بشه، این هی ابعادش گسترده تر میشه و گسترده تر میشه و اون چیزی است که در این دنیایی که داره هی کوچیکتر و کوچیکتر میشه، به ما با درامیختن با افکار عمومی دنیا کمک میکنه که برای خودمون سرنوشتهای خوب و خوبتری رو بسازیم. امیدوارم که در این روزهایی که منطقه به این فکر افتاده که نه، باید یه راه حل دیگه ای جست. الان این رو هم خوبه که اضافه کنم قبل از خداحافظی، و آن این که مردم منطقه فشار آوردن به دولت‌های خودشون که آقا جون این نزدیک شدن به امریکا چیزی نداشته به غیر از ضرر، مگه قرار نبود اینا امنیت بر ما ایجاد بکنن؟ این که شده عین بی‌امنی. حالا اومده چیکار کرده؟ عربستان ابتکار کرده و رفتن یه پیمانی نوشتن با ترکیه، بزرگترین ارتش، دومین بزرگترین ارتش بعد از امریکا در ناتو، با پاکستان، قدرت اتمی در منطقه، در اول تنها کشور اسلامی دارای اسلحه اتمی، و با عربستان، پولدارترین کشور در منطقه. این سه تا پیمان امضا کردن که اگه به یکی از ما حمله بشه، انگار به همه حمله شده. چند وقت پیش، اینه که برای بار اول بود احتمالاً که داشتم با شما در میون نگذاشتم، گفتم که خب چطوره که ایرانم با دیپلماسی یه جوری رفتار بکنه که بره اون تو اسلحه رو در دست سرکوبگر بی اثر بکنه. خیلی حرف بدیه، خیلی اتفاق بدیه، و در پی اون زمینه ساخته باشه واسه یک اتحادی مثل اتحادیه اروپا. الان که یک کشورهایی که با ما زبان و فرهنگ رو به اشتراک باهاشون داریم، اونا تو منطقه از خداشونه که یک اتحادیه همبستگی ایجاد بشه. بعد از انقلاب آذربایجان و این کشورهای منطقه بعضیاشون به شدت مایل بودن که دوباره برگردن به ایران بزرگ. خمینی و شرکا برای باج دادن به روسیه شوروی، اتحاد جماهیر شوروی بود که نذاشتن این اتفاق بیفته. خب ولی حالا ما مردم بسیار نقش آفرین تر شدیم تا اون موقع زمان به اصطلاح خمینی که به اون شکل عمل کرد. حالا در این زمینه هم میتونیم جوری فشار بیاریم به قدرت‌های داخلی که در اون جهت، در جهت خشونت زدایی، نه اینکه اون سه تا متحد بشن علیه ایران، بلکه ایران هم بره در یک اتحادی، حالا اون نه یه جور دیگه، علیه هر خشونت گستری در منطقه و در دنیا. حالا برام بسیار جالب بود که همین امروز صبح یه مقاله‌ای با همین عنوان و با همین تحلیل در روزنامه معتبر هارتس اسرائیلی منتشر شده. خب این بسیار باعث خوشحالی هست که چنین افکاری در منطقه، در افکار عمومی منطقه و دنیا مطرح بشه و به خصوص در ایران ما، ایرانیان ما در رسانه‌های شخصی که دارن چنین افکاری رو بازتاب بتونیم بدیم که این بشه یک گفتمان غالب که آقا چه اصراری داری که اسلحه کشتار جمعی درست بکنیم و اسلحه اتمی و هسته‌ای، چرا نریم به سوی خشونت زدایی؟ خشونت زدایی. از توجهتون بسیار ممنون هستم.